توی چند تا از ویدیوهایی که توی این کانال دیدیم بهتون گفتم که به نظرم خانواده خیلی مهمن. خانواده میتونه پشت و پناه و تکیه‌گاه آدم‌ها باشن، ولی خب این قاعده همیشه هم برقرار نیست دیگه. همیشه مستثناهایی برای این حرف من هستن. پرونده که میخوام امروز براتون تعریف بکنم هم پرونده ای از همین دست که مطمئنم شما رو به شوک زیادی فرو میبره. برای شنیدن این پرونده با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوام بریم به کشور امریکا و ماجرایی رو براتون تعریف بکنم که به نظر خودم خیلی عجیب و غریبه. اتفاقات اصلی این پرونده توی اواخر دهه 80 میلادی اتفاق میافتن، اما برای شروع این پرونده باید 40 سال برگردیم عقب‌تر، جایی که شخصیت محوری این پرونده متولد میشه. در 15 جولای 1940 توی شیکاگو یک پسری به دنیا میاد به اسم رونالد جین سیمونز. رونالد تنها بچه پدر و مادرش لورتا و ویلیام بود و خیلی خانواده خوشحال و خوشبختی داشت. لورتا و ویلیام خیلی سعی می‌کردن که محیط آرومی رو برای رونالد مهیا بکنن و اون رو به بهترین شکل ممکن بزرگ بکنن. اونها به نسبت مرفه هم بودن و زندگی خوبی داشتن، اما توی لحظه زندگی می‌کردن. همه چیز خیلی خوب برای این خانواده پیش رفت تا اینکه رونالد وقتی که 2 ساله شد یه اتفاق ناگوار افتاد. ویلیام پدر اون بدون داشتن سابقه بیماری قبلی خیلی یهویی سکته کرد و فوت کرد. مرگ ویلیام انقدر ناگهانی اتفاق افتاده بود که خانواده‌اش حتی توی خرج دفن و کفنش هم مونده بودن. لورتا خیلی مشکل مالی پیدا کرده بود و نمیدونست که بدون داشتن سرپناه و یک آدم حمایتگر چطور باید زندگی بکنه. بالاخره با هر ضرب و زوری که بود اینها میتونن یک مراسم جمع و جور برای ویلیام بگیرن، اما این تازه اول مشکلات این خانواده بود. لورتا با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم میکرد و احساس میکرد که لازمه که یک نفر توی زندگیش باشه که از اون حمایت بکنه. توی این غم از دست دادن شوهرش اون به شدت هم افسرده شده بود و دیگه لازم بود که یک مرد جدیدی وارد زندگی اون بشه. دنبال یک کسی میگشت که باهاش ازدواج بکنه یا حداقل یک دوست پسر خیلی جدی براش باشه. تو همین حین خیلی زود اون میتونه با یک نفری آشنا بشه که از قضا اسم اون هم ویلیام بوده. ویلیام دومی که داریم صحبت میکنیم خیلی مرد خوبی بود. اهل خانواده بود، اهل کار بود، مهربون بود و میتونست لورتا و رونالد کوچیک رو خوشبخت بکنه. لورتا با همین ویلیام ازدواج میکنه و دوباره زندگیشون سر و سامون میگیره. رونالد هم خیلی از این اتفاق خوشحال بود. در واقع اون انقدر کوچیک بود که اصلا شاید متوجه نشده بود که پدرش رو از دست داده و از اینکه یک نفر رو در جایگاه پدر میدید خوشحال و شاد بود. پدرخونده رونالد ارتشی بود و خب وقتی یه نفر ارتشیه احتمالاً سفر هم زیاد میره دیگه. اونها خیلی جابجا میشدن از این شهر به اون شهر و حتی از این کشور به اون کشور. این اتفاق برای لورتا خیلی مسئله مهمی نبود، اما برای رونالد مهم بود. چرا؟ چون رونالد تا می اومد توی یک محله، توی یک شهری دوست پیدا بکنه، با اونها صمیمی بشه، مجبور می شدن که اون شهر رو ترک بکنن و برن به یه جای دیگه. خیلی این اتفاق رونالد رو اذیت می کرد و بارها و بارها اون سعی کرده بود دوست پیدا بکنه، بعد اونها رو از دست داده بود و باهاشون خدافظی کرده بود. بعد از اینکه چند بار این اتفاق میفته رونالد فکر میکنه که دیگه اصلا تلاش نکنه دوست پیدا بکنه. اصلا چه کاریه وقتی که قراره زود اونها رو ترک بکنه، دیگه نمیخواد تلاش هم بکنه. همین تلاش نکردن و دوست پیدا نکردن باعث شد که رونالد منزوی و تنها بشه. اون توی خونه که هم صحبتی نداشت، تک فرزند بود دیگه. توی مدرسه هم دیگه هم صحبتی نداشت. میومد خونه تنها بود و میرفت توی مدرسه، اونجا هم تنها بود. حالا خونه رو میتونست یه جوری هندل بکنه، یه جوری سر خودش رو گرم بکنه، اما اوضاع توی مدرسه اصلا براش خوب پیش نمی رفت. انقدر شرایط براش سخت و شرایط براش بد شده بود که علاقه رونالد به درس و مدرسه به طور کامل از دست رفته بود و این اتفاق باعث میشه که رونالد جین توی سن 17 سالگی تصمیم بگیره که درس رو رها بکنه و وارد بازار کار بشه. همونطور که گفتم پدر خوندش توی ارتش کار میکرد و رونالد هم به خدمت کردن توی ارتش علاقه من بود، اما دلش نمیخواست وارد نیروی زمینی بشه، اون میخواست بره توی نیروی دریایی و اونجا خدمت بکنه. تو همون 17 سالگی هم یک درخواست میده برای پیوستن به ارتش که درخواستش قبول میشه و اون توی 18 سالگی به طور رسمی وارد نیروی دریایی ارتش امریکا میشه. بعد از اینکه توی ارتش پذیرفته میشه اون رو منتقل میکنن به یک واحدی توی واشنگتن. این اتفاق بزرگی توی زندگی رونالد بود. اون برای اولین بار خانواده‌اش رو ترک کرده بود و حالا قرار بود که مستقل توی یک شهر دیگری زندگی بکنه. اما خیلی چسبیده بود به خدمت کردن توی ارتش، این کار رو خیلی دوست داشت و توی این کار خیلی هم موفق بود. چطور؟ اون تونسته بود در مدتی که توی نیروی دریایی خدمت میکنه 3 مدال افتخار به دست بیاره و رسما یک قهرمان ملی باشه. توی همون سالهای اولی هم که نقل مکان کرده بود به واشنگتن با یک خانومی آشنا میشه که اولین دوست دختر جدیش بوده. این خانوم که اسمش بکی بوده یه حالتی داشته که رونالد وقتی اون رو میبینه فکر میکنه که نیمه گمشدهش رو پیدا کرده. میره جلو و میگه که میتونم تو رو مثلا برای یک غذا دعوت بکنم بریم بیرون شام بخوریم و بکی قبول میکنه. قرار اول رو میرن بیرون، خیلی بهشون خوش میگذره، قرار دوم، قرار سوم و رابطه اونها صمیمی و صمیمی تر میشه. اونها وارد یک رابطه جدی شده بودن و اینجا به نظر میرسید که زندگی داره روی خوشش رو به رونالد نشون میده. اون توی کارش موفق بود، یک رابطه خیلی خوب داشت و همه چیز داشت خوب پیش میرفت. رابطه خیلی خوب رونالد و بکی سال 1958 تکمیل میشه و اونها صاحب یک فرزند هم میشن. بکی یک پسر به دنیا میاره که اسمش رو میذارن رونالد جین جونیور. برای اینکه حالا ما اسم این پسر رو با پدرش قاطی نکنیم، من به پسر میگم جین و رونالد هم که اسم خودش رو داره. بعد از یه مدت کوتاهی از به دنیا اومدن جین، این دو نفر تصمیم میگیرن که با همدیگه ازدواج بکنن. یک عروسی مختصری میگیرن و برای شروع زندگی تازه‌شون نقل مکان میکنن به نیومکزیکو. اونجا یک خونه تهیه میکنن و توی اون خونه ساکن میشن و یک زندگی شاد 3 نفره رو آغاز میکنن. بعد از گذشتن 2 سال از ازدواج اونها، بکی یه بار دیگه باردار میشه و این بار یه دختر به دنیا میاره، یه دختر بسیار زیبا به اسم شیلا. بعد از به دنیا اومدن شیلا، رونالد دیگه عاشق دخترش شده بود. انگار یه تیکه از روحش رو، یه تیکه از وجودش رو توی شیلا میدید. همیشه دلتنگ اون بود، همیشه دوست داشت باش بازی بکنه و انقدر این دلتنگی برای اون سخت بود که حتی وقتهایی که میرفت سر کار و چند مدتی دخترش رو نمیدید، بیتاقت میشد و نمیتونست تحمل بکنه. مدل کار کردن رونالد این شکلی بود که اون 2-3 روز میرفت یک ماموریت، بعد 2-3 روز خونه بود. توی این 2-3 روز که دخترش رو نمیدید انگار دلش پر میکشید برای خونه و دوستاش زودتر برگرده تا دخترش رو ببینه. انقدر این دلتنگی زیاد به رونالد فشار میاره که اون از کارش توی نیروی دریایی استعفا میده و میاد خونه تا پیش خانواده‌اش باشه. توی این مدت انقدری پسنداز کرده بود که بتونه یکی 2 سال راحت زندگی بکنه و وقت خودش رو صرف خانواده و مخصوصاً شیلا بکنه. اون به طور واضحی شیلا رو بیشتر از جین دوست داشت. خلاصه که 2 سال بعد از به دنیا آمدن شیلا، اونها صاحب یک بچه دیگه هم میشن که اسمش رو میذارن ویلیام، به یاد پدر مرحوم رونالد. حالا دیگه شرایط فرق کرده بود، یکم پسندازشون کم شده بود، توی این مدت خورده بودن پولی که داشتن رو و در آوردن خرج 3 بچه و حالا بکی و خودش برای یک آدم بیکار خیلی سخت بوده. به خاطر همین رونالد تصمیم میگیره که دوباره بره سر کار و این بار به جای اینکه بره نیروی دریایی میره توی نیروی زمینی درخواست میده. با توجه به سابقه درخشانش توی نیروی دریایی، گفتم اون مثل یک قهرمان ملی بود برای مردم امریکا، با توجه به سابقه درخشانش توی نیروی دریایی خیلی راحت همون رو توی نیروی زمینی استخدام میکنن و رونالد دوباره برمیگرده به کار. تو همین زمان که رونالد داره برای ارتش کار میکنه، متوجه میشه که دلش خیلی برای شیلا تنگ میشه. برای هیچ کسی تو خونه دلش انقدر تنگ نمیشده که برای شیلا تنگ میشده. عملا شیلا رو انگار از زنش هم بیشتر دوست داشته. اما این محبت رونالد رفته رفته یک حالت بیمارگونه ای به خودش میگیره. رونالد شروع میکنه به آزار و اذیت کردن شیلا و یه جورایی آزار و اذیت جنسی به اون میرسونده. هرچند که کسی توی خانواده متوجه این ماجرا نبوده و جلوی اون رو نمیگرفته، با بزرگتر شدن بچه‌ها و بزرگتر شدن شیلا این آزارها هم بیشتر و بیشتر میشده. نکته زندگی رونالد اینجاست که از بیرون که نگاه میکنی یک قهرمان ملی رو میبینی که چند تا مدال افتخار داره، داره توی ارتش خدمت میکنه، بسیار موفقه، ولی وقتی که وارد خونه میشی و وارد درون شخصیت این آدم میشی میبینی که یه هیولاست، داره دخترش رو اذیت میکنه، توی خونه به بقیه بچه ها سخت میگیره، با خانومش رفتار خوبی نداره و انگار زندگی این آدم دو جنبه بیرونی و درونی داشته. خیلی شخصیت هایی که رونالد از خودش نشون میداده شخصیت های نامتوازنی با هم دیگه بودن. به هر حال سالها میگذره و اونها صاحب 4 فرزند دیگه هم میشن. 3 دختر به دنیا میارن به اسم های لوریتا، مریان و بکی جونیور. یک پسر هم به دنیا میارن به اسم ادی. حالا خانواده اونها بزرگ شده بوده، 7 بچه داشتن و خودشون هم 2 9 نفر بودن. هر جا می رفتن با همدیگه اکیپی می رفتن و یه جوری خانواده رونالد یه خانواده شاخصی شده بوده از نظر تعداد جمعیت. البته به هر حال زمان می گذره و رونالد 39 سالش میشه. بعد از 39 سالگی رونالد پیش خودش فکر میکنه که دیگه بس کار کردن، برم استعفا بدم بیام خونه و بشم یه مرد خانواده. میره استعفا میده و برمیگرده خونه که بیشتر اوقاتش رو توی خونه بگذرونه. گفتم اینها هر جا میرفتن با همدیگه میرفتن، خیلی خانواده سرشناسی شده بودن. اما بعد از این که رونالد وقت بیشتری رو توی شهر و توی خانواده میگذرونه، مردم اون شهر متوجه میشن که این آدم، حالا جدای از این که توی ارتش افتخارات زیادی داشته، خیلی بی‌تربیته، خیلی بی‌ادبه، فحاشی میکنه، گربه ها رو اذیت میکنه، حتی مثلا به دخترها و دختر خانم ها هم آزار کلامی میرسونه و اونها رو اذیت میکنه. یه جورایی رونالد یه شخصیت منفوری پیدا میکنه توی اون شهر. در مورد این شخصیت رونالد یکی از دوستای شیلا میگه که رونالد آدمی بود که همیشه آبجو میخورد، انگار همیشه داشت الکل مینوشید. یه دفعه من با شیلا رفتم خونهشون و شیلا بهم گفتش که این اتاق کوچولو که میبینی اتاق بابامه، بیا بریم توش. رفتیم توش، اونجا خیلی تاریک بود، خیلی بوی بدی میومد، خیلی کثیف بود و قانون اون خونه این بود که ما نباید وارد اون خونه میشدیم. وقتی که رونالد متوجه شد که ما رفتیم تو اتاقش، نه تنها شیلا رو تنبیه کرد بلکه من رو هم تنبیه کرد. حالا ما به کنار، اومد همه بچه هاش رو جمع کرد و اونها رو هم مثل ما تنبیه کرد که براشون یه درس عبرتی بشه که وارد اون اتاق نشن. این اتفاق یک جرقه‌ای توی مغز رونالد میزنه و باعث میشه که اون یه سری قوانین جدید توی خونش وضع بکنه. بچه هاش رو از اووردن آدم ها به خونشون، از اووردن دوستاشون به خونه منع کرده بودن و در این حال هم دیگه به اونها اجازه نمیداد که برن خونه دوستاشون و اونجا بمونن. این اتفاق باعث میشه که دایره روابط اجتماعی بچه های رونالد کمتر و کمتر بشه. البته اونها مدرسه میرفتن، یه روابط اجتماعی کوچولویی داشتن، اما این تصمیم و این قانون جدیدی که رونالد گذاشته بود باعث شده بود که روابط اونها کمتر و کمتر بشه. خلاصه که در آوریل 1981 یکی از همسایه های رونالد زنگ میزنه به پلیس و یه گزارش عجیب و غریب میده. میگه که من دیدم که رونالد از شیلا که میخواست خداحافظی بکنه یه جوری اون رو بوسید که پدر و دختر همدیگر رو اینطوری نمیبوسن. به نظرم خیلی ماجرا مشکوکه، من ازتون میخوام که یه تحقیقی در این مورد بکنید. خب پلیس میدونستش که رونالد حالا یکم باهوشه و ممکنه متوجه این تحقیقات بشه. میان خیلی یواشکی و خیلی پشت سر شروع میکنن در موردش تحقیق کردن. میرن مدرسه شیلا و از معلمها و مشاورها و مدیر مدرسه میپرسن که شما چیز مشکوکی در مورد شیلا دیدید یا نه. معلمها و مشاورها هم چون موضوع بسیار حساس بوده، شیلا رو میارن توی یک اتاق تنهایی و بهش میگن که مثلا خونتون چجوریه، بابات اذیتت میکنه یا نه، که شیلا بدون خجالت و بدون رودرواسی شروع میکنه به تعریف کردن ماجرا. میگه آره بابا منو آزار جنسی میرسونه، اذیتم میکنه، اینطوریه اینطوریه، و معلم‌های مدرسه سریعا تماس میگیرن با سرویس خدمات اجتماعی. وقتی که یه مددکار اجتماعی میاد مدرسه، شیلا همون حرفایی که به معلم‌ها زده بود به اون مددکار هم میزنه و دیگه مددکار تصمیم گرفته بود که باید یه اقدام سریعی علیه رونالد انجام بدن. اما توی همین صحبت‌ها شیلا یک خبر وحشتناک رو هم به این مددکار میده. میگه که من از رونالد بار دارم. اون مددکار اجتماعی وقتی این رو میفهمه سریعاً به پلیس خبر میده و پلیس دیگه تحقیقاتش رو خیلی جدی روی رونالد متمرکز میکنه. داشتن تحقیق میکردن در مورد این آدم که خیلی زود برن و دستگیرش بکنن. اما همونطور که گفتم رونالد آدم باهوشی بوده. اون خیلی سریع میفهمه که پلیس داره در موردش تحقیق میکنه. بعد از اینکه متوجه میشه یه روز میاد خونه و به زن و بچهش میگه که وسایلتون رو جمع بکنید، میخوایم بریم یه سفر. به کسری از ثانیه اینها وسایلشون رو جمع میکنن، میرزن تو ماشین و رونالد نیو مکسیکو رو ترک میکنه. میره اصلا یه ایالت دیگه و میره توی آرکانزاس، اونجا ساکن میشه. یه نکته ای رو بگم که نکته مهمی هم هست. پلیس نیو مکسیکو وقتی که متوجه میشه که رونالد فرار کرده و دیگه نیست، به خودش زحمت نمیده که اخبار این آدم و اطلاعیه فراری بودن این آدم رو به بقیه ایالت‌ها مخابره بکنه. در واقع آرکانزاس که رونالد وارد اون شده بوده، اصلا پلیس‌های اون شهر خبر نداشتن که چه آدم حالا ناجوری وارد اون شهر شده. اما رونالد این تصور رو داشت که پلیس دنبالشه، به خاطر همین یه جا ساکن نمیموند. هی از این شهر میرفت اون شهر، از این محله میرفت اون محله و هی خونه زندگیش رو عوض میکرد. خلاصه که توی این جابجایی‌های طولانی که چندین سال هم طول میکشه، بچه شیلا هم به دنیا میاد که اسمش رو میذارن سیلویا. گفتم که رونالد پارانوید شده بود که پلیس دنبالشه، در صورتی که واقعا اینطوری نبود. بالاخره بعد از مدت‌ها فرار کردن و از این شهر به اون شهر رفتن، رونالد دیگه به این نتیجه رسیده بود که بس دیگه، باید برم یه جا رو پیدا بکنم که امن باشه و همونجا بمونم. میره یک زمینی رو پیدا میکنه، یک زمین 13 هکتاری رو روی یک تپه که 15-16 کیلومتر از شهر فاصله داشته. فاصله این زمین تا شهر برهوت بوده، هیچ چیزی نبوده و یک فاصله امنی رو برای رونالد ایجاد میکرد. البته وقتی که میگم یک زمین 13 هکتاری پیدا میکنه، یک زمین بایه را، هیچی نداشته، نه خونه داشته، نه درخت داشته، نه آب، نه برق، هیچی. یک زمین صاف به معنی واقعی بوده. به هر حال رونالد این زمین رو میخره و حالا اونها یک زمینی برای خودشون داشتن، اما هنوز سرپناه نداشتن. میان چیکار میکنن؟ رونالد با تتم پولی که داشته میره توی یه دونه از این محوطه ها که ماشین اسقاطی میفروشن، میره دو تا از داغونترین و ارزونترین و بدترین کاروانهای اونجا رو انتخاب میکنه، میاره میذارتش تو زمین خودش، اینها رو کنار هم دیگه پارک میکنه و این دو تا کاروان میشن سرپناه این خانواده. حالا مشکل بعدی چی بوده؟ اینها جایی برای حموم رفتن و دستشویی رفتن نداشتن. بچه ها رو جمع میکنه، میگه بریم اون ته زمین یه گودال بکنیم که همونجا هم سرویس بهداشتیمون باشه هم حموممون باشه. میرن یه گودالی رو میکنن و یه امکانات بسیار ساده‌ای رو برای زندگی مهیا میکنن. یک فنس 3 متری رو هم دور این زمین 13 هکتاری میکشن که دیگه معلوم نبوده اون تو چه خبره. به هر حال رونالد که دیگه همه پولش رو داده بوده، این کارا رو کرده بوده، دیگه کفگیرش حسابی خورده بوده ته دیگ، باید میرفته سر کار و یه ذره پول در میآورده. میاد چیکار میکنه؟ میره توی شهر و هر کاری که بوده انجام میداده، باربری میکرده، توی سوپرمارکت کار میکرده، کارهای خدماتی میکرده، دست فروشی میکرده، هر کاری که میشده رو انجام میداده که بتونه یه ذره پول در بیاره و حالا بیاره توی خونه و خرج بکنن. اما از اونجایی که قبل تر گفتم رونالد خیلی بیادب بود، رفتار خوبی نداشت و حالا هم که حموم درست درمونی نداشتن خیلی بوی بدی میداد و اصلا کسی دوست نداشتش که این آدم دورو برش باشه. به خاطر همین خیلی سخت پول در می آورد و خیلی کم میتونست پول در بیاره. وقتی که این مشکلات مالی رونالد بیشتر و بیشتر میشه، اون میاد این هرسش رو از بیرون از خونه میاره توی خونه و سر اعضای خانواده خالی میکرده. بیشتر از همه سر بکی خالی میکرده و آزار و اذیتش به اون میرسیده. بکی هم یه مدلی بوده، هی قهر میکرده، چند روز میرفته دوباره بر میگشته، نمیدونم اصلا چرا. ولی خب تو وقتی دیدی شیلا از شوهرت باردار شده، بچهش به دنیا اومده، اصلا نمیدونم چرا دست بچه ها رو نگرفتی و بری. به هر حال هی میرفته میومده و چندین سال این رفتن اومدن ها ادامه داشته. حالا یا بکی نمیتونسته پول در بیاره دوباره برمیگشته، یا میترسیده که مثلا آزار رونالد به بچه ها برسه به خاطر اونها برمیگشته، دلیلش رو نمیدونم. اما برای سالها این رفت آمدهای بکی ادامه داشته. گفتم که بچه ها یک روابط اجتماعی کوچیکی خارج از خونه داشتن دیگه. توی همین روابط اجتماعی کوچولو کوچولو، شیلا با یک پسری آشنا میشه به اسم دنیس. این دنیس خیلی مرد خوبی بوده، هم مهربون بوده، هم حمایتگر بوده، هم به معنی واقعی میتونسته شیلا رو از اون ترومایی که هست، از اون مخمسهی که از اول بچگی توش بوده در بیاره. رابطه این دو نفر هم با همدیگه خوب بوده، خیلی خوشحال بودن، خیلی صمیمی بودن و بعد از یه مدتی اینها با همدیگه ازدواج میکنن. این نکته رو هم باید بگم که دنیس بچه شیلا یعنی سیلویا رو هم بدون اینکه حالا بدون پدرش کیه نگهداری میکرده و مثل بچه خودش دوست داشته. اونها صاحب یک پسر هم میشن که اسمش رو میذارن مایکل. به معنی واقعی کلمه دنیس بین مایکل که بچه خودش بوده و بچه شیلا سیلویا هیچ فرقی نمیذاشته. یه مرد تمام عیار بوده که میتونسته شیلا رو خوشبخت بکنه. وقتی که رونالد این رابطه خوب دنیس و شیلا رو میبینه حسابی حسودی میکنه. میدونسته که شیلا پاشو از این مزرعه بذاره بیرون دیگه بر نمیگرده، میره که رفته باشه. و خب خیلی سعی میکنه که شیلا رو از این ازدواج منصرف بکنه ولی موفق نمیشه. همونطور که گفتم اینها با همدیگه ازدواج میکنن و از اون مزرعه، یا بهتر بگم از اون زمین بایری که داشتن میرن. حالا با اینکه شیلا رفته بوده، اما رونالد تونسته بوده که یک لایسنس برای کار خدماتی که میکرده بگیره. یه بار مزاحم یک خانومی میشه، در واقع با توجه به شناختی که از این رونالد داریم میدونیم که مزاحمت معنی تعرض میده دیگه. میخواسته به یک خانومی که از قضا سابکارش هم بوده تعرض بکنه و اون خانوم میره شکایت میکنه. وقتی که این خانوم از رونالد شکایت میکنه، دادگاه میاد اون لایسنس کاری رونالد رو باطل میکنه. رونالد با این لایسنس خیلی کم میتونسته پول در بیاره و کار پیدا بکنه. حالا تصورش رو بکنید که این رو هم نداشته و دیگه عملا نابود شده بوده رونالد. قهر کردن و برگشتنهای زنش از یه طرف، رفتن شیلا از یه طرف، این مشکلات مالی از یه طرف، همه و همه دست به دست هم دیگه میده تا باعث بشه که رونالد دیگه ببره. از زمین و زمان بریده بوده و میخواسته که از همه انتقام بگیره. دلش میخواسته از همه ی آدمهایی که باعث شدن اون به اینجا برسه انتقام بگیره و همشون رو بکشه. پس میاد چیکار میکنه؟ اون میاد یکی از مخوف‌ترین نقشه‌های قتل توی تاریخ امریکا رو میکشه. برای اینکه این نقشه رو هم عملی بکنه میره یک اسلحه میخره با مقدار زیادی فشنگ و وقتی که اون اسلحه رو دستش میگیره ذوق و شوق خیلی زیادی داشته. یک هفته مونده بوده به کریسمس، اما اون حتی دلش نمیخواسته که این یک هفته رو هم صبر بکنه و زودتر میخواسته بره سراغ نقشه‌ش. پیش خودش فکر میکنه که خب برای شروع از کی شروع بکنم؟ کی بهتر از پسر بزرگم؟ جین. به هر حال رونالد زنگ میزنه به جین، میگه که بیا من کارت دارم. جین هم که حالا 29 سالش بوده، زن و بچه داشته، دست دختر کوچیکش رو میگیره که دختری 3 سالش بوده به اسم باربارا و با ماشینش میان به زمین پدرشون. وقتی که میرسن و به محض این که جین وارد کاروان میشه، رونالد اصلا تعلل نمیکنه و شروع میکنه تیراندازی کردن به سمت پسرش. اولین کسی که این صحنه رو میبینه بکیه. بکی انقدر از دیدن این صحنه شوکه شده بوده که اصلا نمیدونسته باید چی کار بکنه، اما رونالد دقیقا میدونسته که باید چی کار بکنه. سر اسلحه رو بر میگردونه سمت بکی و به اون هم تیراندازی میکنه. بعد از این که این دو نفر رو میکشه، میره سراغ باربارا و انقدر گلوی اون رو فشار میده که اون رو هم خفه میکنه. نمیدونم چرا، اما رونالد یک الگوی ثابتی برای قتل‌هاش داشته. اون آدم‌های بزرگسال رو با اسلحه می‌کشته و آدم‌هایی که کم سن و سالتر بودن رو خفه می‌کرده. به هر حال رونالد الان 3 قتل انجام داده بوده توی کمتر از 10 دقیقه و باید از شر جنازه‌های اونها راحت می‌شده. این جنازه‌ها رو می‌گیره، می‌کشه رو زمین و می‌بره می‌ندازه تو همون گودال فاضلابی که کنده بودن. خیلی غم‌انگیزه که جین یه روزی کلنگ زده بوده، این گودال رو کنده بوده و نمیدونسته که داره قبر خودش رو برای سالها بعد میکنه. به هر حال بعد از این که رونالد این کار رو میکنه، میاد یک چند ساعتی رو میشینه توی کاروان، تلویزیون نگاه میکنه، یه ذره مشروب میخوره و استراحت میکنه. میدونسته که هنوز چند ساعتی وقت هست تا بقیه بچه‌هاش از مدرسه برگردن. وقتی که یکم استراحت میکنه و دیگه نزدیک برگشتن بچه‌ها بوده، پا میشه یه ذره هوشیاری خودش رو به دست میاره و منتظر میشه تا اتوبوس سرویس بچه‌ها بیاد. اتوبوس میومده، بچه‌ها رو بیرون زمین پیاده میکرده و اینها میومدن تو. وقتی که بچه‌ها میرسن، هنوز توی محوطه بودن، رونالد از توی کاروان شروع میکنه داد زدن که براتون یه سورپرایز دارم. بچه‌ها پیش خودشون فکر میکنن حالا که نزدیک کریسمس، احتمالاً قراره کادوهای کریسمسشون رو جلو بگیرن. رونالد همونطوری از توی کاروان داد میزنه که یکی یکی از بزرگ به کوچیک بیاید تو، من میخوام ذوقی که توی چشماتون هست رو ببینم. اولین کسی که وارد کاروان میشه لوریتا 17 سال است. لوریتا همین که پاش رو میذاره توی کاروان و در رو میبنده، رونالد بهش حمله میکنه و گلوش رو انقدر فشار میده تا خفه بشه. بعد پیش خودش فکر میکنه که نکنه حالا این بیهوش شده باشه و بعدن بلند بشه. اون رو خرکش میکنه، از در پشتی میبره بیرون و سرش رو برای چند دقیقه توی یک بشکه آبی که پشت کاروانها بوده نگه میداره و وقتی مطمئن میشه که اون مرده، برمیگرده سراغ بقیه بچه ها. بعد از لوریتا، ادی 14 ساله، ماریان 11 ساله و بکی جونیور 8 ساله رو هم میاره توی خونه و به همین سبک و سیاق اونها رو هم میکشه. بعد از اینکه کار کشتن بچه‌های خودش رو تموم می‌کنه، یکی یکی جسدشون رو می‌کشه و می‌بره میندازه توی گودال و وقتی که کار تموم میشه احساس می‌کنه که چقدر خسته است و در این حال چقدر سبکه. اون به حساب خودش الان یک آرامشی رو پیدا کرده بود که توی این سال‌ها هیچ وقت نداشته. برای 2-3 روز استراحت می‌کنه، میاد توی کاروان، فقط می‌خوابیده، نوشیدنی می‌خورده و از این سکوتی که بوده و از این آرامشی که بوده به قول خودش لذت می‌برده. بعد از اینکه اون حسابی خستگیش رو در می‌کنه، باید وارد مرحله دوم اجرای نقشش می‌شد. اما قبل از اینکه وارد مرحله دوم بشه، پیش خودش فکر می‌کنه که این جنازه‌هایی که من الان انداختم توی گودال احتمالاً بو می‌گیرن و شروع می‌کنن تجزیه شدن، چیکار بکنم؟ میره یه مقدار زیادی نفت میاره و می‌ریزه توی این گودال که شاید بتونه بوی فساد رو از بین ببره و بوی شدید نفت به بوی اجساد غلبه بکنه. بعد از این کار دیگه همه چی برای فاز دوم نقشش آماده بوده. اون توی 26 دسامبر زنگ میزنه به یک پسر دیگهش که اسمش ویلیام بوده و شیلا و اونها رو خانوادگی دعوت میکنه که بیان و یک شام فامیلی کنار هم دیگه بخورن. بعد از ظهر 26 دسامبر خانواده ویلیام، یعنی ویلیام همسرش و بچه کوچیکشون، زودتر از شیلا میرسن به مزرعه پدری. وقتی که ویلیام و همسرش پاشون رو میذارن توی کاروان، رونالد حتی یه لحظه رو هم تلف نمیکنه و خیلی سریع به هر دوشون شلیک میکنه و اونها رو میکشه. بعد هم میره سراغ فرزند ویلیام و همون کاری که با بچه‌های کوچیک خودش کرده بوده با اون هم انجام میده. بعد از این کار میدونسته که باید تا شیلا و خانواده‌اش نرسیدن از شر این اجساد خلاص بشه. به خاطر همین اونها رو هم میبره میندازه توی گودال. بعد از اینکه کارش تموم میشه، شیلا و دنیس و دوتا بچه هاش هم میرسن. اون شیلا و دنیس رو میکشه توی کاروان و حتی برای کشتن شیلا هم لحظه‌ای درنگ نمیکنه. بدون معطلی اول به دنیس شلیک میکنه و بعد به شیلا. همینطور که جسد این دو نفر کف کاروان افتاده بوده، کت دنیس رو در میاره و میکشه روی جنازه اون، ولی فکر میکرده که باید این کار رو برای شیلا یکم با کلاستر انجام بده. به خاطر همین میره از ته آشپزخونه یه رومیزی که به نظرش خیلی رومیزی با کلاسی بوده میاره و میکشه روی جسد شیلا. بعد میره سراغ بچه های شیلا، یعنی مایکل و سیلویا، و اونها رو هم خفه میکنه با همون فرمونی که توی آب نگه داره تا مطمئن بشه خفه شدن. بعد این دوتا رو میپیچه توی یک مشنبا، میندازه رو کولش و فکر میکرده که دیگه گودال شاید جا برای اینها نداشته باشه. دوتا ماشین یه ذره پایین تر از زمین اینها بوده که برای سالها درب و داغون شده بودن و کسی سراغشون نیامده بوده. میره این دوتا رو میندازه توی صندوق عقب هر کدوم از این ماشینا و برمیگرده سمت خونش. همونطور که میبینیم انگار رونالد یکم برای از بین بردن اجزا تنبل شده بوده، حالا یا شاید هم مطمئن بوده دیگه کسی نمونده که بخواد بیاد توی مزرعه و این کثافتکاری رو ببینه. تا اینجای داستان میدونیم که رونالد 14 نفر که همه اعضای خانواده خودش بودن رو به قتل رسونده بوده. طبق معمول و طبق رویه‌ای که قبلا داشته، بعد از این قتل‌ها هم حس می‌کرده خسته شده و یکی دو روزی باید استراحت بکنه. اما وسط این استراحت کردن‌ها یادش می‌افته که خانومش بکی یه سری هدیه برای بچه‌ها به مناسبت کریسمس از یکی از مغازه‌های توی شهر خریده و گفته که میام دم کریسمس اینها رو تحویل می‌گیرم. پیش خودش فکر میکنه که اگه کسی نره این کادوها رو تحویل بگیره احتمالاً صاحب مغازه مشکوک میشه و زنگ میزنه به پلیس. به خاطر همین میره شهر، اون کادوها رو تحویل میگیره، یه ذره بهونه میاره که نمیدونم دیر شد و خانومم نتونست بیاد و این حرفا. بعد از اینکه کادوها رو میگیره میره به یک بار اونجا حسابی مشروب میخوره و مست میکنه و دوباره برمیگرده به کاروانی که داشته. تصور بکنید که هنوز جنازه دنیس و شیلا کف کاروان افتادن. یکی دو روزی رو به همین منوال زندگی میکنه و به قول خودش استراحت میکنه تا میرسیم به 28 دسامبر. توی 28 دسامبر رونالد پیش خودش فکر میکنه که این آتشش برای قتل و برای کشتن آدمها دوباره داره شدت میگیره. میاد چیکار میکنه؟ پیش خودش فکر میکنه که برم و از همه آدمهایی که کینه دارم اونها رو هم بکشم. برم تو شهر به همه تیراندازی کنم، هر کسی که ازش کینه دارم و برگردم خونه. اما برای اینکه این کار رو بکنه لازم داشته که یک ماشین داشته باشه. تنها ماشینی هم که الان توی زمین بوده ماشین جین پسر اولش بوده که همون روز اول کشته شده بوده. میره ماشین رو سوار بشه، میبینه که سویچ نیست. حالا سویچ کجاست؟ احتمالاً توی جیب کت جینه. جین کجاست؟ توی گودال فاضلاب. به خاطر همین رونالد میره اون گودال فاضلاب رو میکنه، جین رو در میاره، سویچ رو از تو کتش بر میداره و بعد از اینکه خودش رو تمیز میکنه ماشین رو روشن میکنه و میره به سمت شهر. اولین کاری که بعد از رسیدن به شهر میکنه اینه که میره یک شعبه از والمارت و یک تفنگ جدید میخره با مقدار زیادی مهمات و آماده میشه که بره سراغ هدفهایی که انتخاب کرده تا ازشون انتقام بگیره. اولین قربانی که مد نظر رونالد بوده یک خانومی بوده به اسم کتی. این خانم کتی توی یک دفتر حقوقی کار میکرده و رونالد چند باری سعی کرده بوده که حالا مخ این دختر رو بزنه، یکم بهش نخ بده و این حرفا. اما با توجه به شناختی که ما از رونالد داریم این رفتارش با بی احترامی و احتمالاً آزار کلامی و این حرفا همراه بوده. کتی چند باری با رونالد درگیر شده بوده به خاطر همین کارا و چند باری هم گزارش این کارهای رونالد رو به پلیس داده بوده. همین باعث شده بوده که رونالد از کتی کینه بکنه. به خاطر همین میره دنبال کتی، وارد اون دفتر حقوقی میشه و به محض اینکه کتی رو میبینه اسلحه‌اش رو در میاره و چند بار بهش شلیک میکنه. همکارهای کتی این صحنه رو دیده بودن اما به حدی شوکه شده بودن که هیچ کس نمیاد و جلوی رونالد رو بگیره. رونالد خیلی خونسرد میاد از ساختمون بیرون، سوار ماشینش میشه و میره سراغ تارگت بعدی و هدف بعدیش. کتی اولین قربانی رونالد در 28 دسامبر بوده. هدف بعدی رونالد یک آقایی بوده به اسم جیمز که توی یک شرکتی کار میکرده که رونالد هم قبلا اونجا کار میکرده. در واقع جیمز و رونالد خیلی با همدیگه دعوا نکرده بودن، یه سری جر و بحث ساده کرده بودن و یه سری اختلاف نظر داشتن. اما همین اختلاف نظرها هم کافی بود که رونالد از جیمز کینه بکنه. اون روز میره جلوی این شرکت نفتی ماشینش رو پارک میکنه، میره وارد شرکت میشه و به محض ورود میبینه که جیمز داره از دفتر رئیسش میاد بیرون، رئیسش هم پشتشه. شروع میکنه چند تا تیر به جیمز زدن. همون تیر اول جیمز رو میکشه ولی یکی از این تیرها که شلیک میکنه باعث میشه که رئیسش که پشت سر جیمز وایساده بوده هم مجروح بشه. باز هم کسی جلوی رونالد رو نمیگیره. اون از ساختمون میاد بیرون، ماشینش رو روشن میکنه و میره به سمت لوکیشن سوم تا قربانی بعدیش رو بگیره. لوکیشن بعدی یک سوپرمارکت بوده که رونالد اونجا کار میکرده. در واقع توی این سوپرمارکت رونالد از سابکارش یا از کسی که توی اون سوپرمارکت کار میکرده شاکی نبوده، بلکه از مشتریای اون سوپرمارکت شاکی بوده. انگار وقتی که رونالد توی اون سوپرمارکت کار میکرده کسی باهاش رفتار خوبی نداشته. به هر صورت رونالد وارد سوپرمارکت میشه و خیلی رندوم شروع میکنه تیراندازی کردن به سمت مشتری ها، به سمت قفسه ها، آدم هایی که اونجا کار میکردن، و دو نفر رو توی این تیراندازی زخمی میکنه که خب شانس هم میارن و کشته نمیشن. رونالد از اون سوپرمارکت هم میاد بیرون و میره به سمت مقصد چهارمش. مقصد چهارم رونالد هم یکی از محل کارهای قبلیش بوده و هدفش سوپروایزر قبلی خودش بوده، یک خانومی به اسم جویس. وقتی که جویس رو میبینه شروع میکنه تیراندازی بهش، یه تیر به سر جویس میخوره، یه تیر به سینش، ولی به طرز معجزه آسایی زنده میمونه. وقتی که تیر به جویس میخوره خب میفته زمین و شروع میکنه خونریزی کردن و رونالد فکر میکنه که این خانم رو هم کشته. بعد از این که خیالش از مردن جویس راحت میشه، یکی از همکارهای جویس به اسم ویکی رو گروگان میگیره و بهش میگه که بیا بریم اتاق پشتی، من باهات کار دارم. وقتی که میرن توی اتاق پشتی، رونالد به ویکی میگه که زنگ بزن پلیس بیاد منو دستگیر بکنه، من دیگه همه آدمهایی که تو لیستم بوده رو کشتم، دیگه کاری ندارم، زنگ بزن بیان منو بگیرم، با تو هم کاری ندارم، نترس، نگران نباش و این حرفا. توی این مدتی که پلیس بیاد و رونالد رو دستگیر بکنه، رونالد شروع میکنه جزئیات قتل‌هایی که کرده رو برای ویکی تعریف کردن. احتمالاً دقایق خیلی عجیب و غریبی رو ویکی گذرونده، اما به هر حال به هر صورتی که بوده این دقایق طی میشه و پلیس میرسه. پلیس میاد و خیلی جدی رونالد رو دستگیر میکنه، خیلی با ضرب و زور داشتن رو میگرفتن. این در صورتی بوده که رونالد اصلا مقاومت نمیکرده، حتی اسلحه‌اش رو هم قبل از اینکه ازش بخوان تحویل پلیس میده، ولی پلیس خیلی با شدت اون رو دستگیر میکنه. به هر حال اون رو میبرن به اداره پلیس برای بازجویی، ولی پلیس فکر میکرده که این آدم رو فقط برای این 4 تا حمله‌ای که امروز انجام داده گرفته. وقتی که میرسن به اداره پلیس و بازجویی رو از رونالد شروع میکنن، رونالد خیلی خونسرد داستان قتل‌هایی که توی خونه هم انجام داده رو تعریف میکنه و باعث شوکه شدن پلیس میشه. انقدر این آدم خونسرد بوده، انقدر آروم بوده که پلیس فکر میکنه احتمالاً این یه مشکل روانی داره. انقدر پرونده براشون مهم بوده و برای حل کردنش عجله داشتن که منتظر نمیشن تا روانپزشکا بیان به اداره پلیس. رونالد رو ور میدارن، میبرن به یک بیمارستان روانپزشکی و اونجا 5 تا روانپزشک ازش تست میگیرن و بعد از این تست ها این 5 تا روانپزشک متفق القول میگن که رونالد بیماری روانی و مشکل روانی نداره، بلکه یه قاتل سنگدل و خونسرده. خلاصه بعد از این اعترافات رونالد، پلیس میره به ملک اون و با صحنه بسیار وحشتناکی مواجه میشه. اونها میتونن 10 تا جسد رو از توی گودال، 2 تا رو از توی کاروان و 2 تا رو از توی صندوق عقب ماشین پیدا بکنن. مجموعاً 14 تا جنازه توی زمین اون بوده و 2 نفر رو هم بعدن کشته بوده. تحقیقات روی پرونده رونالد در 2 فاز مجزا انجام میشه. یکی برای حمله هایی که روز 28 دسامبر انجام داده بوده و مرتکب 2 قتل شده بوده، یکی برای قتل هایی که توی خونش انجام داده بوده. دادگاه اولی که برای رونالد برگزار میشه مربوط به حمله ای که 28 دسامبر کرده و 2 تا قتلی که انجام داده. رونالد خیلی واضح و خیلی مستقیم توی دادگاه میگه که هر حکمی به غیر از اعدام برای من غیر منصفانه است و عدالت رو در حق من اجرا نمی‌کنه. نشون میده که اون از اینکه زندان باشه، از اینکه پشت میله‌ها باشه میترسیده و دلش می‌خواسته که بمیره. به هر حال اون توی دادگاه اول مجرم شناخته میشه و حکم 147 سال زندان و 1 بار اعدام رو میگیره. دادگاه دوم طولانی‌تر میشه و بین این 2 تا دادگاه 9 ماه فاصله بوده. دلیل طولانی شدنش همینه که اجسادی که توی خونه پیدا شده بوده رو فرستاده بودن کالبد شکافی، آزمایش DNA و این حرفا، و جمع‌آوری مدارک برای برگزاری دادگاه طول کشیده بوده. به هر حال دادگاه دوم هم برگزار میشه و توی این دادگاه دادستان علاوه بر این که در مورد قتل‌ها صحبت میکنه، برای اولین بار میاد میگه که رونالد با شیلا هم رابطه داشته. این اتفاق باعث میشه که رونالد خیلی شوکه بشه، چون اون تمام تلاشش رو کرده بوده که این راز رو سر به مهر نگه داره و کسی ازش باخبر نشه. اما چطور دادستانی فهمیده بوده؟ وقتی که جنازه بچه شیلا رو کالبد شکافی کرده بودن و آزمایش DNA گرفته بودن، دیده بودن که DNAش با DNA رونالد تطابق کامل داره و فهمیده بودن که این بچه اونه. این حرفهای دادستان رونالد خونسرد رو به حدی به هم میریزه که اون تو دادگاه بلند میشه، شروع میکنه داد و بیداد کردن، روی میز میزنه، حتی حمله میکنه سمت دادستان که مشت بزنه بهش. بعد که نگهبانا میان بگیرنش، میخواسته اسلحه نگهبان رو در بیاره که خب موفق نمیشه و به هر حال دادگاه ها ادامه پیدا میکنه. با تموم شدن دادگاه دوم، رونالد توی این دادگاه هم به اعدام محکوم میشه و وقتی که داشتن حکم رو براش میخوندن، اون لبخند میزده و احتمالاً فکر میکرده به چیزی که دلش میخواسته رسیده. حکم اعدام رونالد که تزریق با سم کشنده بوده رو فکر میکنید کی امضا کرده؟ در 31 مارس 1990، شخص بیل کلینتون که اون موقع دادستان آرکانزاس بوده، حکم اعدام رونالد رو امضا میکنه. این رو در نظر داشته باشید که کلینتون 1993 رئیس جمهور امریکا میشه. به هر حال حکم اعدام رونالد در 25 ژوئن 1991 اجرا میشه و بعد از کشته شدن اون هیچ کس نمیاد جنازش رو تحویل بگیره. جنازه اون رو دولت امریکا دفن میکنه و یک سنگ قبر براش میذارن که بیشتر به نظر میاد سنگ قبر آدمی باشه که یک قهرمان ملیه، نه آدمی که 16 نفر رو به قتل رسونده. کاری که رونالد کرد بزرگترین کشتار خانوادگی در کل تاریخ امریکا بود. شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید؟ خوشحال میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگر از این سبک از ویدیوها و ماجراها خوشتون میاد، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید، هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، میتونید بیاید داغ داغ ویدیو رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا علاقه‌مندن معرفی بکنین تا هم چنل ما و هم چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.